أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله المعصومين، سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. خب، در این بخش از سوره مبارکه مدثر هم رسالت نبی مکرم اسلام که رسالت جهانی است، قم فانذر متعلق نداره، مثل لانذرکم بهی و من بلغ اونجا تصریح شده به اطلاق، اینجا نبود قید دلیل بر اطلاق رسالت نبی اکرم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دریایی هم داره که نذیرا للبشر، هیچ مرز زمانی و مکانی رسالت نبی مکرم اسلام را محدود نمی کنه. و این انذار هم انذار اعتقادی، اخلاقی و عملی است. و اینکه صحبتی از تبشیر نیست در این کریمه، فقط انذار مطرح شده، برای اینکه اکثری مردم در اکثر زمانها اینا آلودگی دارند، خصوص آغاز بعثت پیامبر اکرم جهان کاسفت و نور بوده و همیشه هم بشر در فساد، علاوه بر این که اکثر جمعیت و سکنه زمین مشرکند، حتی مؤمنینشون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، ولی اکثرهم هم الفاسقون، اکثرهم لا یعقلون و امثال این آیات. این ناظر بر جو غالب جامعه بشری است که نیاز به هشدار، انذار و بیدارگری داره. و ربک فکبر، پروردگار عزیز، مسئله بلند آوازه کردن خداوند، هم اذان رو خدا قرار داده و اذان با تکبیر شروع میشه و در مزنه ها و در اجتماعات پیغمبر مأمور است که این نام مبارک را اعلاء کلمه حق بکند و کبریای پروردگار متعال را به زبان بیاره و بر دل مردم بنشیند. هم اذان و هم اقامه جز شعائر، مخصوصاً اذان که اختصاصی به نماز هم نداره، بلکه اعلان وقت و در مواقع مختلف هم اذان گفته میشه، جز مصاحبات یک کسی حیوان بد اخلاق به گوشش اذان میگن، آدم مقابل انسان لجوجی قرار گیره مصاحبه که از آن بگه. این خدا رو به کبریایی یاد کردن جزء وظایف اولیه وجود نازنین پیغمبر بود. لذا اولین حرکت پیغمبر جمع کردن بود، فضا سازی بود، جو توحید را در میان بشر پررنگ کردن بود. بعدم تکبیر خودش یکی از شعائری است که وجود نازنین نبی مکرم اسلام در جنگ ها هم امیرالمومنین وقتی پیروز می شدن تکبیر می گفتن و الله اکبر جزء سنن و مستحبات عمومی است، جزء اذکار عمومی هست. در کنار تکبیر تسبیح قرار گرفته است. تسبیح و تکبیر دو بالند برای سالک. لذا احد الباقرین سلام الله علیه ما ازشون نقل شده که سمعت و یقول، یعنی یه بارم نبوده بلکه این سفارش همیشگیم بوده، اکثر من التحلیل و تکبیر فانه لیس شیئون احب الی الله عز و جل من التحلیل و تکبیر. در این حدیث شریف مسئله لا اله الا الله در کنار الله اکبر جزء محبوبترین اذکار در محضر خدا معرفی شده. و از امیرالمومنین نقل شده است که التسبیح نصف الایمان، نصف المیزان، و الحمد لله یملا المیزان، و الله اکبر یملا ما بین السماء والارض. این مثلث تسبیح و تحمید و تکبیر این همه خلأ ها رو پر میکنه تا پیشگاه پروردگار متعال. و وجه دیگری که اینجور که به ذهنم میاد در ماه مبارک رمضان هم گفتیم اینه که اصلا مراد از تکبیر خود نماز باشه، که اول و حد تکبیر پروردگار عزیز بعد از مسئله امر او به مسئله هشدار و بیدارگری و دعوت مردم مسئله نماز رو اول واجبی است که به نحو جمعی در جامعه سه نفره اسلامی محقق شده. وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه حضرت خدیجه و امیرالمومنین از روز اول بعثت این نماز رو به پا داشتن و تکبیر گفتن. در التحقیق مطالب مفیدی در ارتباط با مسئله تکبیر مطرح شده است که من یه بخشی از عبارات ایشون رو نوشتم و میخونم. ثم ان من وظائف العبد الواجبه فی مقام العبودیه از سکون الى رفیع مقام عز رب و قرب الجمال جلال و الجمال ان یخشع و یخضع و یدیم حالت الذل و الفقر و العبودیه الثابته و ان یکبر الله عز و جل و یعظمه و یجل له حق تجلیل. از اون جهت که انتم الفقراء الالله و الله هو الغنی الحمید، همیشه نبودها آیت بودهاست و اگر انسان آتش نباشه آب رو نمیشناسه. نداشتن آب و نیاز بدن، فقر بدن عاملی انگیزه که انسان آب رو بشناسه و به آب برسه و خودش رو سیراب بکنه. عبودیت یعنی فقر محض، العبد و ما فی یده لمولا. عبد یعنی هیچ ندار و این ذل فقر و ناداری گوهره وجود انسان و همه ممکناته. این ذاتش فقیره، این فقر ذاتی داره. چون فقر ذاتی داره لذا گوهرش اقتضای گرایش به مقابل خودش رو که غنای علی الاطلاق هست و کبریای اوست. لذا اقتضای وابستگی، ذلت، فقر اینه که اونی رو که بر این استیلا داره، قاهر بر وجود موجوده، اون رو با زبان فقر به بزرگی و عظمت یاد بکنه. لذا در اولین و نخستین آیات نازل بر قلب مبارک پیامبر اکرم در آغاز رسالتش این مسئله آمده که هم خودسازی هست، تنبه به این معناست که تو همیشه نداری و باید این کبریایی خدا، عظمت خدا در وجودت همیشه مطرح باشه، و هم تکلیف داری که همه موجودات که مثل تو فقیرن اینا رو متوجه کنی به عظمت حق، کبریای پروردگار عظیم الشان. مرحوم علامه طباطبایی دارن که وربک فکبر، یعنی اعتقادن و فعلن، و اون عبارت است از تنزیه پروردگار متعال، خداوند رو انسان منزه می داند از همه اونچه که نقص است، نبود است و هر چیزی که زشت است، و خدا عظمتش و کبریاییش بالاتر از آن است که او عدلی داشته باشه یا شریکی داشته باشه یا چیزی بر او غلبه کنه یا چیزی مانع اراده او باشه. نه نقصی عارضش میشه، نه چیزی با او برابری میکنه، نه چیزی با او سهیم و شریک میشه و نه در برابر عظمت او مرزی وجود داره که محدودش بکنه. و ربک فکبر مجموعه این معارف بلند است که انسان موحد باید توجه داشته باشه با کی طرفه، بنده کی هست. و مسئله طهارت در وادی های مختلف تعریف می شود. ما طهارت در برابر نجاست مطرحه، که یکی از احکام فقهی است و در غیر اسلام نظافت هست ولی نجاست وجود نداره. این اسلامه که اومده تأسیس کرده یه چیزی ممکنه نظیف هم باشه ولی نجس باشه. طهارت در برابر نجاست و قذارت هست. حالا این نجاست و قذارت گاهی مادی است گاهی معنوی است. طهارت مادی در این آیه کریمه اونجایی که ذات شی ماده است ولی طاهر هست، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. این طهارت طهارت مادی است، گرچه غسل و وضوء را هم شامل میشه. او گرچه معنوی است ولی در این حال شستن اعضایی از بدن یا همه بدن، معنوی صرف نیست یا مادی صرف، آب برای اینه که شما تطهیر بشید، یا آمیزه ای از طهارت ظاهری و طهارت معنوی هستش. اون جایی که طهارت معنوی صرف، یکی در مورد حضرت مریم خدا فرمود ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا الله. و شدیدترش و وسیعترش در مورد اهل بیت بزرگوار پیامبر اکرم است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. باز در آیه آمده است که اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. مقابل این طهارت معنوی اون نبود طهارت معنوی است که خدا بعضی ها را رها کرده و اون قذارت شرک و آلودگی هایی که اخلاقی دارن قابل هدایت چون نیستن، خدا هم فیض هدایت را از اونا برمی‌داره و بر قذارت و آلودگی و پلیدی خودشون باقی میمانند. و در مواردی هم طهارت مطلق است، شامل طهارت معنوی و طهارت مادی هر دو میشود. یکی ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یکی هم فیه رجال یحبونه. اون آیه کریم فرماید که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمو فیه رجال یحبونه ان یتطهرو. گرچه قرینه بیوت و پایگاه عروج و اقتضا میکنین رجالی هم که در او هستند و اینها اراده تطهر دارند، این طهارت طهارت از همه چیز باشه، شبیه آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا باشه. و به وجه دیگری طهارت گاهی تکوینی است و در طهارت تکوینی هم اعتقادی یا اخلاقی و صفاتی یا اعمالی است و در اعمال هم اختیاری و غیر اختیاری رو شامل میشه. شبیه آیه تطهیر و آیه حضرت مریم و آیه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه طهارتی است که در سوره مبارکه هل اتی مطرح شده و سقاهم ربهم شرابا طهورا. برای هر کدام از این طهارت‌های تکوینی و تشریعی، صفاتی و اخلاقی آیاتی وجود دارد که تطبیق می شود به این امور. مثلا در آیه‌ای که فرمود فاسألوهن من وراء الحجاب ذلکم اطهر لقلوبکم، اینجا خیلی روشنه که طهارت مادی نیست، طهارت اعتقادی هم نیست، بلکه طهارت اخلاقی و صفاتی است. منظور اون عفت و کرامت نفسی است که مؤمن دارد و اگر رعایت فاصله ها رو با نامحرم داشته باشه، این برای اون طهارتش انسب هستش. در کریمه یحب التوابین و یحب المتطهرین هم باز اونجا هم طهارت اخلاقی بیشتر، هم توبه و هم طهارت، هر دو غالبا شامل، گرچه اعم هم میشود به حساب آورد چون مشرک هم توبه میکنه، کافر هم توبه میکنه و یکی از مطهرات شهادتینه، مادامی که کافر و مشرک شهادتین را نگفتند نجس معنوی هستند که نجس فقهی هم هستند. اما با گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طهارت فقهی پیدا می کنند و طهارت کلامی پیدا می کنند در هر دو جهت. مفهوم جامعی که در همه منازل سلوک برای سالک التزام به طهارت جزء وظایف عبوده اوست، این عبارت است از این که انسان در تمام مراحل از همه آلودگی های ظاهری که رعایت نظافت محض باشه و معنوی که وضو و غسل باشه و باطنی که توبه و ندامت باشه و تعلقات به همه اموری که قلب انسان رو گرفتار حجاب میکنه، به منزله لکه‌ای که بر لباس می‌نشیند و صفا و بیرنگی او را از بین می‌برد، کلیه تعلقات برای انسان غزارت داره و انسان را از اون زلالی و شفافی محروم میکنه. و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یک طهارتی است که آیه سوره تطهیر اون رو واضح ترش کرده، یعنی پروردگار متعال به اینها شراب محبت داده و در مورد حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر خدا فرمود اما ابنتی فاطمه فقط ملأ الله قلبها و جوارحها ایمانن و یقینا. این وجود ظاهری و باطنیش، مسئله ایمان و یقین جلوه داره، هیچ جای خالی در وجودش نیست. یعنی هیچ در باطن و ظاهرش جز خدا مطرح نیست، که اصلا صدیقه بودن یا امیرالمومنین صدیقه اکبره، برای اینکه واقع نماز در واقع جز خدا، همه چیز موجودات وابسته درون توهی هستن، اجوفن، هیچ موجودی استقلالی و وجودی از خودش نداره، وجود هرچی هست مال خداست، و کسی که با نداشتن وجود خودش رو واجد وجود میداند و مستقل میبیند، این یک پوشش و پرده است که اسمش کفره، و در اعمال هم از قذارت شرک همیشه برخورداره، چون اثر برای غیر خدا قائله، لذا پیش این و اون هم عبودیت میکنه، یا پیش درهم و دینار هم عبودیت میکنه. این مال اینه که غیر خدا را مستقل میبینه، برای اونها اثری میبینه. اما اگر خدا به کسی نظر کرد، او را عاشق خودش میکنه. عاشق تنها دارویی است که تمام رشته های شرک را از وجود انسان میگسلد و پاک و پاکیزه میکند. این طهارتی که در وجود نازنین خمسه طیبه و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، این نشون میدهد که در وجود اینها اونی که بوده و هست مظهریت برای خدا بوده، مظهریت برای خدا بوده، که در زیارت جامعه کبیره این سه تا عبارت از والمخلصین فی توحید الله و المظهرین لامر الله و تامین فی محبت الله، اینا هم اون چه اظهار کردن هیچ جا خود نبود، نه خود نبود، غیر خدا نبود، و هم در توحید الهی نه مخلص بودن، سقاهم خدا خودش این توحید را به خورد اونها داده بود، و همه این که تامین در محبت خدایند، چون ذوب در محبت بودن هیچگاه حواس پرتی پیدا نکردن، در تمام شؤون زندگیشون یک کعبه داشتن و دوران کعبه از این مدار خارج نشدن، مدار محبت پروردگار عالم، که این منهای تخلیه عمل نمی شود، لیوزه و عنکم الرسه، این رس تعلقات، هیچ نوع تعلقی در وجود اینها برای غیر خدا نبوده است. کسی هم که گرفتار سهو میشه، نسیان میشه که غیر معصوم است، اون سهو و نسیان خودش حجابه، در اون حالت وابستگی به خدا براش محقق نبوده که اینجور شده، و الا کسی که دائما خدا دل او رو هدایت کرده و من یومن بالله یهد قلبه، قلبش در حیطه هدایت حق تعالی است و نمیشه گرفتار نسیان یا سهو باشه. طهارت مطلق معلول محبت مطلق است، و چون سعه وجودی هم داشتن، لذا اصلا وجودشون نمود پروردگار متعال در همه صفاتش بوده، صفات جلال و صفات جمال. هر جا ارائه حق نیست اونجا حجابه، هر جا حجابه شرک غیر خدایی اومده، ولی در وجود اینها غیر خدایی هرگز نفوذ پیدا نکرده تا اینکه اینا رو گرفتار حجاب بکنه. بنابراین بربک تکبر محتوای وسیع و عمیقی دارد، لذا گفتن الله اکبر جایگاه خاص خودش رو داره و وجود نازنین پیغمبر خدا هم مأمور بوده به تکبیر تکبین که اقرار و اذعان باطنی به یگانگی خدا، یکتایی خدا و تنها مؤثر بودن حق تعالی است، هم تکبیر عقلی است که عقل هم به اینجا انسان رو میرساند که جز خدا در عالم کسی صاحب نقش نیست، هرچی هست از آن اوست و به سوی اوست، و هم تکبیر فقهی است در جاهای مختلف، تکبیر فرضی و تکبیر ندبی. تکبیر فرضی در نماز هست، تکبیر ندبی در مراحل مختلف، در روز عرفه، در روز منا، در روزهای عید فطر و عید قربان، این تکبیر لسانی و شعاری وجود داره. بنابراین شامل همه جبهه هایی که بشر در اون جبهه ها پرچم پیروزیش الله اکبر است. و در تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، که علاوه بر تکبیر اول نماز که واجب است، این تکبیر هم واجب تخییری است. آدم میتونه حمد بخونه و میتونه تسبیحات اربعه رو بخونه، و اگر تسبیحات اربعه رو آغاز کرد، این تکبیر جز تکبیرهای واجبی است که نمازگزار باید این تکبیر رو بگوید. لکن دقت در تسبیحات اربعه که چهار رکن عرش خداست و عرش خدا مطلق عالم تکبین هست و سعه کرسیه و سماوات و الارض او زل عرشه، یعنی قدرتی است که همه جا هست. لذا اول ما تنزیه میکنیم سبحان الله، اونه که هیچ نقص عیب نبود فقر نداره اوست، اول او رو مبرای از همه عیوب و از همه محدودیت ها معرفی میکنه. بعد میگیم الحمدلله، یعنی تمام زیبایی ها، اونجا تمام زشتی ها رو نفی کردیم شد تسبیح، تمام زیبایی ها رو اثبات کردیم شد تحمید. اونی که هیچ زشتی ندارد و مطلق زیبایی مال اوست، همو معبوده و لا اله الا الله، غیر او این شایستگی رو نداره. بعد از تسبیح و تحمید، یعنی بعد از تخلیه و تحلیه، میرسیم به کمال عبودیت و لا اله الا الله رو میگیم، بعد میگوییم الله اکبر. یعنی اون چه از تسبیح و تحمید و تحلیل به زبان آوردم، خدا بالاتر از آن است، الله اکبر. مثلا عاجزم، مثلا در حدی است که هرچی بگویم الله اکبر، خدا از آن بالاتر. صلی الله علی محمد.